در مبارزه با این پدیده.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه بیقاب بینقاب از رادیو گفتگو. این برنامه با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. امروز موضوعی که میخوایم در رابطهش با شما گفتگو بکنیم و با کارشناس برنامه‌مون در این زمینه گفتگو داشته باشیم، موضوع قاچاق کالا و ارز هست و یکی از مهمترین عواملی که میتونه شکاف جدی رو در زمینه مسائل اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد بکنه. خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
افسارش اونقدر گسیخته شده که چهار نعل در حال تاخته. البته نه روی دوش برخی بومیان مرزنشین و در کوره راه‌های صعب العبور که در آزاد راه‌های عریض و طویل و با کشتی یا عرابه‌های 18 یا 24 چرخ پرقدرت.
قاچاق یکی از موانع اصلی در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است.
جناب آقای رئیس جمهور، مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودند اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد در انظار عمومی با آتش کشیده شود؟ همه ما شنیدیم که ایشان فرمودند مراد من از قاچاق فلان کولبر ضعیف نیست، قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ را میگویم.
من امروزم خدمت عزیزان عرض میکنم ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز یه ستادی است که اعضای اون وزرای کشورن.
آیا دستور قاطع رهبری در باره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده حتی در یک مورد اجرا شده است؟ عدم توانایی دولت در مهار قاچاق کالا و ارز چیست؟
افرادی هستند که منافع شخصی خودشون رو ترجیح میدن بر مسائل نظام و ما هم تلاش داریم میکنیم در این زمینه اون افرادی که مسائل فردی و شخصی خودشون رو ترجیح میدن یکی پس از دیگری داره معرفی میشه. هر روز شما شاهد محاکمه و برخورد با بعضی از این افراد هستید.
خود ستاد مشکلات متعددی داشته در اجرا.
آقای رئیس جمهور، خطر جدی است.
خب همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما شنونده های عزیز عرض کردم، قصد داریم که در رابطه با قاچاق کالا و ارز صحبت بکنیم. جالبه آماری رو خدمت شما بگم، اولین آماری که از قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ثبت شده مربوط به سال 84، یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل این ستاد، آمار قاچاق حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال 87 یه تیمی از دانشگاه مدرس و مجموعه ستاد اقدام به تهیه آمار کرد. نتیجه این اقدام نشون داد که میزان قاچاق کالا به عدد 19 میلیارد دلار افزایش یافته. در سال 92 با همون روش قبلی در ستاد جدید مبارزه با قاچاق کالا با تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و با همون متدولوژی اقدام به بررسی آماری کرد. نتیجه این بررسی نشون داد که حجم قاچاق کالا به 25 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. از سال 92 با آسیب شناسی روند گذشته یک برنامه مهار کنترل قاچاق 5 ساله نوشته شد که از سال 93 به اجرا در اومد. به مرور با اجرایی شدن برنامه ها در مقایسه آماری بین سال 92 که سال تصویب قانونش هست و تا آخر سال 95 حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12.6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما اگر چه اقدامات متعددی برای مبارزه با قاچاق انجام شده، ولی به دلیل به صرف بودن قاچاق در حوزه‌های مختلف بازدارندگی لازم رو نداشتند. به نظر شما چرا؟ خب در برنامه بیقاب بینقاب امروز افتخار میزبانی جناب آقای دکتر داوود گودرزی رو دارم. ایشون دبیر محترم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، خدا قوت میگم و تشکر از این دعوتتون.
زنده باشید. خب آقای دکتر، این آماری که من الان خدمت شما و شنونده های عزیز ارائه کردم رو آیا قبول دارید؟ اصلا از اینجا شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلاتی که داریم تو فعالیت‌های کشور مسئله آماره. این آمار رو خب از اونجایی که ستاد داره میده به عنوان مرجع رسمی میشه پذیرفت، ولی از لحاظ کارشناسی ایراداتی بهش وارده و منتقدانی داره. ببینید این که ما چگونه به این 12 میلیارد رسیدیم، 12.5 میلیارد، برخی ها حرفشون اینه، میگن شما فعالیت های سالم اقتصادی کشور رو الان آمار دارید، الان اون شفافیت وجود داره که معلوم باشه همه افراد دارن چگونه فعالیت اقتصادی میکنن، تراکنش های مالی چقدره، نقدینگی کشور چقدره، کجاها تولید، کجاها خدمات، کجاها مختلف. بعد شما میگی که من اونقدر دارم فعالیت سالم اقتصادی میکنم، حالا اینقدرش هم قاچاق داره میاد، لذا ما چون گیر داریم و یه جای دیگر رو باید بریم حل بکنیم، بعد بریم سامانه هایی به وجود بیاریم، بعد شفافیت در اقتصاد در کشور به وجود بیاریم، چون اون کار نکردیم، مسئله آمار همش محل دعواست و نظریات و تئوری های مختلف و فرمول های مختلف داره، این دعوا هم حل نمیشه. من
این ادعا مثبتی نداره،
نداره. یعنی الان به شما باید بیا توضیح بده دیگه، بگه من با چه فرمولی کدوم عددها رو کنار هم گذاشتم رسیدم به 12.5 میلیارد دیگه. خب راجع به همین فرمولش کلی میشه حرف زد. ببین برخی ها میگن که ما میریم در کشورهای دیگه چون شفافن، مسئله قاچاق کالاهای وارداتی به کشور دیگه، با تولید داخل که کار نداریم،
وارداتی غیر مجاز.
مسئله اینه که ما یه کالای از خارج از کشور وارد کشور شده، ما اینجا که اون شفافیت وجود نداره، ولی کشورهای مبدأ عمدتاً شفاف، چین و جاهای دیگه میگن آقا ما امروز چه کالایی رو برای کدوم کشور فرستادیم
و این اطلاعات در اختیار ما قرار
میدن. هست، سامانه هاشون هست. سامانه هاشون هست، تو سایت هاشون هست، میشه رفت نگاه. برخی از دوستان رفتن حجم کالاهایی که از کشورهای مبدأ به مقصد ایران بارگیری شده رو در آوردن، میزان گزارش رسمی گمرک رو هم در آوردن، اینو از اون کم کردن، عدد خیلی بیشتر از این 12.5 همون 25 تاست و بلکه بیشتره. این که الان برخی از نمایندگان مجلس هم ماهای اخیر مصاحبه کردن با عنوان کمیته تقیه و تفحص از قاچاق و عدد همون 25 تا رو گفتن که ما هم به این رسیدیم، اون از این فرمول اونا بهش رسیدن. حالا دوستان ستاد مبارزه با قاچاق یا دولت میگن آقا ما اون فرمول رو قبول نداریم. خب کدوم فرمول شما قبول دارید؟ بعد اینجا یک نظر، یک اجماع کارشناسی به وجود بیاد نیست.
بله.
و من حرفم اینه، چون ما یه جای دیگر رو باید بریم حل بکنیم، الان محل دعوا رو اصلا 12.5 نذاریم. چیزی که مشهوده قاچاق در کشور وجود داره، اینو همه میپذیریم. الان کالاهای لوکس در بازار ما هست، لوازم خانگی قاچاق به وفور در بازارهای ما هست، ماشینهای لوکس به وفور هست، کسی نمیتونه بگه اینا رسمی وارد کشور شدن، همه قبول داریم. خب بسم الله بریم ببینیم چیکار باید کرد. شما میگی 12.5 باشه، رو همین 12.5 وایسیم، همین 12.5 رو کم کنیم.
آخه یه نکته هست، ببینید میگن که، حالا میگن که خب این فرض پیش میاد، نکته اینجاست که الان یه جنسی وارد کشور میشه، این جنس یا نیاز بازار است یا نیاز مشتری هست یا نیست. اگر که نیاز مشتری هست باید وارد بشه، اگر که وارداتش دچار مشکله، یعنی که اجازه وارد شدن نمیده، ارز اختصاص پیدا نمیکنه، جنس رو گذاشتیم توی کالاهای ممنوعه، این باید حل بشه. و اینکه مفهوم قاچاق به نظر من بر یه سری از موضوعات حمل شده و بار شده، که اگر که ما این کلمه قاچاق رو از روی سری از چیزها برداریم، خب اونو وجاهت قانونی پیدا میکنه و وارد بازار میشه، هم نیاز بازار تامین میشه هم نیاز مشتری تامین میشه. شما اینو قبول دارید که این کلمه قاچاق حمل شده بر یه سری از اجناس و کالاها؟
اتفاقا دوستان گمرک هم همین با همین نظر شما تعریف خودشونو از قاچاق دادن و یه بخش از این که عدد کم شده همینه. منتها من و شما و گمرک و دیگری ما باید تعریف کنیم یا قانون باید تعریف کنه قاچاق رو؟ قانون سال 92 مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی، اونجا میگه که هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب بشه تشریفات قانونی واردات کالا انجام نشه او قاچاقه. یعنی شما هر کاری بکنی یا هر کاری که وظیفت انجام ندی تا تشریفات قانونی رعایت نشه. ببین هر کالایی که میخواد وارد کشور بشه اگر مواد غذایی و بهداشتی و ایناست باید بره مجوزهای استاندارد و مجوزهای بهداشت و جهاد و اینها رو باید بگیره.
بله.
اگر کالاهای فرهنگیه باید مجوزهای خاص خودش رو بگیره. مشخصه. کتابهای مفصلی داره، بند فلان، ماده فلان که این کالا میتونه وارد بشه یا نمیتونه. برخی موها شما سیاست میذاری برای کشورت، میگی فلان کالا وارد نشه. ببینید مسئله قاچاق فقط ضربه به تولید داخل نیست. الان برخی ها میگن آقا خب چه کار دارید، بذارید بازار آزاد و همین نگاه های لیبرالی که میگن، میگیم اشکال نداره. این تئوری بازار آزاد برای جمهوری اسلامی که در جنگ اقتصادی قرار گرفته جواب میده یا جواب نمیده؟ بله ممکنه برای سوئیس و سوئد و دیگری فلان کشور اروپایی جواب بده، منتها برای ما جواب میده؟ ما اگه از درون خودمون رو قوی نکنیم و روپای خودمون وای نستیم و احتیاجات اصلیمون کالاهای استراتژیکمون خودمون تولید نکنیم، تو این جنگ اقتصادی اینا به ما فشار نمیارن. ما اگه گندم نداشته باشیم اینا گندم به ما میدن، ما اگه کشور نفتی نبودیم میخواستیم نفت بخریم اینا به ما نفت میدادن و مثالهای متعدد دیگه.
ما کجا گیر کردیم که اینا به داد ما رسیدن؟
خب پس حالا که من تو یک شرایط جنگ اقتصادی هستم باید استراتژی های جنگی هم بگیرم در اقتصاد. راهش چیه؟ من باید از درون قوی بشم، من باید کالاهای خودم رو استفاده در استراتژی خودم تولید بکنم تا جایی که ممکنه. دو، من ظرفیت های متعددی دارم شبیه جمهوری اسلامی ایران. در دنیا شاید یکی دو تا کشور رو نقشه بشه پیدا کرد که همه آن چیزی که اقتصاد پویا و فعال نیاز داره رو ما درون خودمون داریم. ما اگه یک کشوری بودیم که انرژی نداشتیم، مواد خام نداشتیم، اگه کشوری بودیم که جوان تحصیل کرده نداشتیم مثل آلمانی ها، مثل دیگران که تکنسیان وارد میکنه تو کشورشون، مثل ژاپنی که نفت و گاز نداره وارد میکنه، ما اگر یک کشوری بودیم که 10 میلیون بودیم، 5 میلیون بودیم، بازار داخلیمون خیلی عددی نبود، ما 80 میلیون نفر خودمونیم، با کشورهای همسایه میشیم 600 میلیون نفر. این بازار خیلی بازار خوبی است برای یک اقتصاد، برای یک تولید، برای یک مجموعه خود کار بکنه. اگر ما یک کشوری بودیم به دانش‌های روز دستیابی پیدا نکرده بودیم، ما الان تاپ ترین رشته‌های دنیا رو دستیابی پیدا کردیم، دانشمندان جوان ما مجاهدت کردن، جهاد کردن، ما الان پیشرفته این در دانش. حالا این دانش باید بدوره صنعتی بشه، بعد دوره تولید ثروت. پس ببینید الزامات نقدینگی که در کشور وجود داره خیلی بالاست. علی‌رغم همه این تحریم‌ها عدد نقدینگی کشور، پولی که در گردشه، عدد بالایی است. شما اینا رو بذاری کنار هم میشه باشه اقتصاد رو درست کرد. پس ببینید یک، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. اگر هوا نداشته باشیم، اگر هوای اون کالاهای استراتژی و اصلی نداشته باشیم، دو روز بعد به ما نمیدن. همین الان داروهای خاص رو به ما نمیفروشن.
بله.
همینا که ادعای
رغم اینکه پوزشو میدن.
بله، علی رغم اینکه میگن آزادی دیگه، میگن بازار آزاد، میگن در اقتصاد لیبرالی میگن سود هست حرف اصلیو میزنه. ما به فلان شرکت اروپایی میگیم آقا 10 برابر پول بگیرین دارو رو بفروش، میگه نمیتونم شما تحریمید. باز این خودش اون در واقع نفی اون آزادی ها و اون شعارهایی که اینا تو کتاب ها به خورد بچه های ما میدن. منتها در عمل اینه که ما اینجا گیر میکنیم. پس باید تولید داخل رو جدی بگیریم. یک، دو، ما کشوری هستیم که همه آن چیزی که نیاز مردمه میتونیم خودمون تولید کنیم و میتونیم صادر کننده خوبی بشیم، میتونیم تولید ثروت بکنیم. اگر مراقبت نکنیم دروازه های ورود کشور رو، اگه مسئله قاچاق رو مراقبت نکنیم، آقای قاسمی،
بله،
هم به این نکته، دوتا نکته اقتصادی که عرض کردم، یعنی هم ظرفیتش رو داریم و میتونیم یک اقتصاد فعال بشیم، به این ضربه میزنه، یک اقتصاد بزرگ بشیم. اقتصاد بزرگ حتما باید صادر کننده باشه. چین و دیگری و دیگری چه کار کردن؟ بازار دنیا رو گرفتن. مردم ما اگر ثروت میخوان، اگر پیشرفت میخوان، ما باید به این سمت بریم. قاچاق نمیذاره، ما رو هی وابسته نگه میداره، تولید داخل رو ضربه میزنه. پس قاچاق به اقتصاد ضربه سنگین و مهلک میزنه، این پذیرفته شده است. دو، مسئله امنیت هم هست. اگه شما دروازه های کشورت رو رعایت نکردی، معلوم نیست چی وارد کشور میشه، کی اسلحه میاره، کی اسلحه میبره، مواد آتش‌زا میبره، مواد فلان میبره، چیکار میکنن. مسئله بهداشت و درمان مردمه. ما باید کنترل کنیم چه کالایی داره وارد کشور میشه، اینا اصول بهداشتی درمانیشون رعایت میشه، اینا سالمن این غذاها و این مواد اولیه که داریم به خورد مردم میدیم. مباحث فرهنگی ماست، این کالا اثر فرهنگی داره اگه بیا تو کشور وارد بشه. یعنی قاچاق یه پدیده‌ایه که به همه امورات کشور داره ضربه میزنه. بعد یه عده شوخی شوخی باش نگاه میکنن، یه عده انداختن تو فرمول آمار دعوای آماری میکنن، که من گفتم الان دعوای آماری رو بذاریم کنار، باشه همون 12.5، بریم به این قاچاق رسیدگی کنیم. قاچاق داره پدر کشور رو در میاره با این نکاتی که عرض کردم.
الان روی سری از چیزها که میگن آمار قاچاقش خیلی بالاه، مثلا تلفن همراه، مثلا سیگار رو من یادم میاد چند سال پیش میگفتن که 80-90% داره قاچاق میاد و سهم تولید داخل خیلی کمتر از تقاضایی هست که در بازار هست.
خب حالا ببینید این هست، ما تو برخی از صنوف و برخی از کالاها همین جوری که شما میگید،
یا لوازم آرایشی همین،
لوازم آرایشی همینه، برخی از لوازم خانگی هست و مزاد دیگه طلا هست، ما بخش عمده اینا داره قاچاق میاد تو کشور. ما حرفمون پوشاکه، مخصوصا پوشاکه که ما توانایی داریم برای تولید. خب شما آمارهای متعدد گزارشاش رو مردم ما شنیدن که اینجا چقدر کارخونه و چقدر تولیدی و کارگاه میشه تو بحث پوشاک زد، ولی اینها به واسطه قاچاق دارن ضربه میخورن.
آره قبول دارید که یه سری چیزا هم باید وارد شه؟
آره اصلا ما کشوری که کلا درهای خودش رو ببنده و هیچ تبادلی نداشته باشه نداریم. اصلا اقتصاد یعنی
اصلا واقعا ما همه چیزام خودمون نمیتونیم بالاخره تولید کنیم.
آفرین، عرض کردم اگر او جنگ اقتصادی نبود و ما در دوچار تحریم نبودیم، گونه دیگه میشد طراحی کرد. اگه ما کشوری بودیم آمریکایی‌ها با ما کاری نداشتن، داشتیم کارمون میکردیم، درست شد؟ که اینم خودش یه سوال دیگه، ما جرم ما چیه که آمریکا ما رو تحریم میکنه؟ ما کشورگشایی کردیم، تجاوز نسلی کردیم، کودک‌کشی کردیم، ما چیکار کردیم که شما ما رو از اول فروردین 59 تا الان ما رو تحریم کردید؟ اینا جوانای ما باید این سوالا، شاید سوال تکراری باشه ولی باید بهش دقت بکنن، این سوال باید در و دیوار دانشگاه‌های ما پر بشه. آقا ما چرا تحریمیم؟ جرم ما چیه که اینا به دروغ میگن به واسطه هسته‌ای ما شما رو تحریم کردیم؟ اون
که مقام معظم رهبری فهمودن دیگه، اگر که الان سر هسته‌ای کوتاه بیاید فردا گیر به موشک میدن، سر اون کوتاه بیاید یه چیز دیگه درست میکنن.
پس ببینید ما چون تو این شرایطی مجبوریم تدابیر دیگه‌ای برای اقتصادمون داشته باشیم. این یک مونتا. با همه اینها ما نمیگیم که هیچ چیزی رو وارد نکنیم، میگیم قانونی وارد کنیم.
آید دکتر یه مقدارم چشم مردم ترسیده حالا کنید سر همین قضیه خودرو. الان بالاخره مردم میرن خارج از کشور، میان اون فضای مجازی جوری شده که اطلاعات به مردم میرسه در رابطه با خودرو، قیمت خودرو، قیمت روز خودروهای خارجی که در کشورهای خارجی ممکنه که برن بالاخره ببینن سایتی. الان یه مقدارم چشم مردم نسبت به کالای داخلی ترسیده. من اینو میخوام خیلی رک و شفاف بگم، این عزم تولید محصول با کیفیت در کشور به نظر من هنوز اونقدر جدی نشده. یعنی تولید کننده، برخی از تولید کننده ها، برخیشون میگن فقط تولید کنیم. الان مقوله خودرو، شما ببینید که همین خودروی بیکیفیتی که داره در داخل تولید میشه چه صدماتی رو داره به مردم میزنه، چقدر آمار تصادف جاده‌ای، چقدر بیوه‌زن، چقدر بچه یتیم شده، چقدر آدم خونه خراب. واقعا فقط به واسطه اینکه آقا طرف رفته مثلا 60 میلیون تومان داده ولی یه خودروی بیکیفیت گرفته. و بعدش هم ما اومدیم گفتیم آقا ما وارد نمی‌کنیم خودرو رو به خاطر اینکه روی پای خودمون وایسیم خودروی داخلی تولید کنیم. خب باشه، من میگم شما فلان برند به اندازه فلان برند ژاپنی که داره تولید میکنه که دو سالی لنتش لازم نیست عوض بکنیم، خودروی داخلی تولید بکن، من نمیرم بخرم. ولی وقتی که ما هم از طرفی جلوی ورودش رو میگیریم، هم از طرفی از در داخل هم خودروی بیکیفیت به مردم میدیم، این یه مقداری خب به نظرم محل سواله.
اینا همونایی که باید اصلاح بکنیم. ببین هم خلط مبحث شده تو اینها. ببینید اولا از روز اول کیا آمدن گفتن ما باید قطب خودرو ساز دنیا بشیم؟ کی این سناریو رو تو ذهن مسئولین جمهوری اسلامی انداخت؟ باید بیان جواب بدن. چرا ما خیلی از کشور شما نکن 10-12 تا کشور برند خودرو سازی دارن، 200 تا کشور بزرگ کوچیک داریم در دنیا، 10-12 تاشون دارن خودرو میسازن. خب ما هم یکی از اونها بودیم که نداشتیم. کی گفت که باید خب حالا اگر گفتی
الان اومدن محاسبه کردن گفتن آقا ما بیمه بیکاری اینا رو بدیم صرفش بیشتر از اینی که حقوق بدیم.
حالا اومدی گفتی من میخوام قطب خودروسازی بشم. خب این عملکرد 30 خورده سالت رو باید بیای جواب بدی. همه اونایی که مؤسس ایران خودرو و سایپا و مجموعه های خودروساز کشور بودن و دولت هایی که به عنوان وزارت صنعت بعد اینا رو پشتیبانی میکردن، ما چرا اومدیم انحصاریش کردیم خودروسازی رو؟ اومدیم گفتیم دو تا شرکت دو تا شرکت اصلیه. بعد اینا هر موقع ناز کردن، هی ما ناز اینا رو خریدیم، به نفع اینا به ضرر مردم تسهیلات بهشون دادیم، اینا هی کالاها بی کیفیت گرون، بی کیفیت گرون شده، این حال روز خودروی ما. چرا باید اینجوری باشه؟
و از اون طرف هم نذاشتیم وارد شه.
وارد شه. میخوام بگم که اینها رو اتفاقا باید پاش وایساد. آیا الان دوباره ما باید همین سیاست رو ادامه بدیم؟ یعنی آیا میخوایم واقعا قطب خودروساز دنیا بشیم؟ با این روش نمیشه، روش ها رو باید عوض کرد. با این نوع تولید و با این کیفیت و با این قیمت گذاری نمیشه. شما بازار داخل هم نتونستی اقناع کنی، میخوای بازار دنیا رو بگیری. راهش اینه که شما اگر میخوای خودروسازم داشته باشی، قاعده بین خودت و این شرکت خصوصی رو تعریف کن، خصوصی کن، رقابت رو آزاد بذار. چرا فقط دوتا شرکت اصلی؟ چرا اینقدر میلیاردی شما تو این دوتا شرکت ریختی؟ بعدش هم شفافیت وجود نداره و نتونستی مراقبت لازم هم بکنی. کلی فساد تو همین شرکت های خودروسازی است. شما شرکت های قطع سازی داری، شرکت های متفاوت داری، شرکت خصوصی قدرت مادر دارن. اینا دارن چیکار میکنن؟ بخش عمده از شرکت های قطع سازی شما کار قطع سازی نمیکنن، دارن میرن واردات میکنن. اینجا با همون نقش گمرک و نقش دروازه‌بانی گمرک و مسئله قاچاق باز مطرحه. ببین الان شما شرکت اومدش ثبت کرده، گفته من قطع سازم، از شما هم وام میگیره، تسهیلات میگیره که بره قطعه تولید کنه بده به ایران خودرو و سایپا، میره قطعه وارد میکنه که شما همین بخش از این بیکیفیت هم حالا همینه که قطعات بیکیفیت دارن وارد میکنه. خب اینا رو باید درست بکنیم، کسی نمیگه تا قیام قیامت بری.
خیلی متشکر، گفتگومون خوب داره پیش میره، به قول معروف بحثمون گل انداخته. یه فاصله ای بگیریم و بخشی رو بشنویم، بازگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
یک مسئله هم مسئله قاچاق. خب بنده مکرر با مسئولین دولتی در دولت‌های مختلف راجع به همین مسئله واردات که صحبت می‌کنیم، میگن آقا اگر ما تعرفه‌ها رو خیلی بالا ببریم یا جلو واردات رو بگیریم، همین جنس قاچاق میاد. به نظر شما این دلیل درستی؟ خب جلو قاچاق رو جدی باید گرفت. ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم. جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق. من مرادم از قاچاق پلون کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمی‌داره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، اینا اهمیتی نداره، با اونا مبارزه هم نشه، اشکالی نداره. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو میگم، ده‌ها کانتینر، صدها کانتینر، اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشه. خب باید بریم برخورد کنیم با اینا. ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم برخورد کنیم به طور جدی با اینا. چند مرتبه برخورد جدی بشه، یا جلوش گرفته خواهد شد، یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت. قاچاق بلای بزرگی است برای کشور.
در خدمت جناب دکتر بودرزی هستیم و گفتگومون رو پیرامون قاچاق کالا و ارز در برنامه بیقاب بی نقاب از رادیو گفتگو ادامه میدیم. ما خلأ قانونی داریم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یا نیاز به اصلاح قانون داریم؟
نه، یه اصلاح کوچیکی نیاز داریم، ولی الان برای اینکه مسئولین بخوان با قاچاق مبارزه بکنن، نه تنها خلأ نداریم، بلکه خیلی قانون خوبم داریم. اون تا اون اراده شکل نگرفته و برخورد لازم با مسئولین متخلف صورت نگرفته، دستگاه‌ها کارشون رو انجام نمیدن، قاچاق داره یه رشد مضاعفی رو تو کشور ما به خودش نشون میده. ببینید، ما اگه میخواییم با قاچاق مبارزه بکنیم، چهار تا مرحله رو باید براش طراحی بکنیم. یعنی با یک نگاه سیستمی به فرایند اقتصادی تجاری اداری کشور، باید این چهار تا مرحله رو خوب بتونیم طراحی کنیم که قاچاق رو جلوشو بگیریم. تبعات قاچاق رو هم عرض کردیم، تبعات بسیار سنگینی است. یعنی هزینه هایی که داره کشور برای قاچاق میده خاموشه، ولی خیلی هزینه های سنگین داریم برای مسئله قاچاق. بخش عمده از بیکاری ها، بخش عمده از مفاسد، بخش عمده از طلاق ها. یعنی بخواید ریشه یابی کنیم، میبینیم که عمدهش مال قاچاق. حتی شما یه کارخونه چرخ تولیدش از کار بیفته 400 نفر بیکار بشن، 500 نفر
تا خانواده در معرض آسیب اجتماعی هستن دیگه. بله،
خانواده های متعددی که تو این چند سال از کار بیکار شدن، حقوقشون عقب افتاد، بعد برید وضعیت زندگیشون رو نگاه کنید، چند درصدشون به طلاق و به مباحث دیگه رسید. اینا آسیب هاست و حتما و حتما آقای قاسمی ما در گام دوم انقلاب بعد بریم یقه مسئولین رو به واسطه این جرم ها بگیریم. دارن در میرن، یه عده وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، ترک فعل میکنن، وظیفه قانونی رو انجام نمیدن، این بلاها رو سر اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ما آوردن، راست میچرخن، مسئولیت بعدی هم دارن میرن میگیرن.
هرچند که من واقعا دیگه فکر میکنم یه جورایی اینا مأموریت دارن که پمپاژ یأس در جامعه بکنن.
بله،
و چوب لای چرخ یه سری از فرآیندهای تولیدی و رشد کشور بذارن که این فضای یأس رو در جامعه ایجاد بکنن که آقا مثلا کشور چرخش نمیچرخه، یا اینکه این مملکت جای موندن نیست، یا
بله، همین بلاها رو دارن.
یک مأموریتی حالا یه ذره
دست به دست هم میدن. یعنی ببینید جریان نفوذ، جریان فساد و یه بی‌ارزه آدمای بی‌ارزه، اینا سه تا دست به دست هم میدن، این بلاها رو دارن سر اقتصاد و وضعیت کشور ما دارن.
اون چهار مرحله
قاچاق، ببینید شما باید اولا بتونی پیشگیری کنی از قاچاق، دو اگر یه قاچاقی اتفاق افتاد بتونی کشفش بکنی، اگر کشفش کردی باید رسیدگی سریع بکنی در فرایند قضایی درستی، اینو بهش رسیدگی بکنی، و وقتی رسیدگی کردی باید به سرعت و با دقت و با قاطعیت اعمال مجازات بکنی. یعنی این چهار مرحله پیشگیری، کشف، رسیدگی سریع و اعمال مجازات رو اگر درست کردیم قاچاق حل میشه.
حالا ما در کدوم حوزش قوی هستیم؟
قانون سال 92.
خیلی دوست دارم که از خوبیام بگیم. آره، حالا که داریم گفتگو میکنیم.
قانون سال 92 اومده هر چهار تا مرحله رو بررسی کرده و از مرحله ای که کالایی از کشور مبدأ بارگیری میشه میاد تا مرزهای ما، وارد گمرک میشه، امورات گمرکی رو انجام میده، حمل و نقل میشه در کشور، به شهرهای دیگه میرسه و بعد انبارش میشه و بعد گاهن بیمه میشه، میره دست خریدار نهایی میرسه، این فرایند رو با نگاه به این چهار تا مرحله اصلی اومده آنالیز کرده، 10-12 تا سامانه رو گفته همه این دستگاه ها باید داشته باشن تا ما بتونیم هم این فرایند مبدا تا مقصد رو رصد کنیم و مانیتورینگ داشته باشیم، همین چهار مرحله رو انجام بدیم. لذا برای قوه قضاییه سامانه نوشته، گفته سامانه پرونده های قاچاق. ببین الان اینکه دعواها چیه بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، ناجا، قوه قضاییه، اینا میگن ما تشکیل پرونده میدیم میفرستیم تو قوه قضاییه، نمیدونیم چی میشه. تو این قانون اومده گفته آقای قوه قضاییه سامانه بنویس، تمام پرونده های قاچاق رو ببر اونجا، به این سه چهار تا دستگاه هم دسترسی بده، پرونده رو شما آنلاین بتونی ببینی که این رسیدگی شد نشد، به تو چه مرحله یه چه اتفاقی در بارش میفته، که دیگه نیاز نباشه احسن. پارسال شما دیدید رئیس ستاد مواظب قاچاق میگه من 2000 تا پرونده فرستادم، یک سال و نیم پیش بود، پارسال بود، به قوه قضاییه، بعد دادستان کشور اومده میگه کجا چی فرستادی؟ اینا بده دیگه، اینا بعد اینا با این سامانه حل میشه. قانون سال 92 ببین آقای قاسمی که میگن برخی از مدیران کوتاهی میکنن و باید برخورد بشه، چرا باید 96 آیین‌نامه های این قانون نوشته بشه و چرا اصلا ما عادت کردیم؟ من توی برنامه رادیو انتخابات هم عرض کردم چرا ما عادت کردیم به قانون نویسی نیازمند به آیین‌نامه؟ ما همین قانون رو می‌نویسیم تو مجلس، یه حرف کلی می‌زنیم.
مثلا ما یک مشکلاتمون همین تکثر قانون ما الان تو هر حوزه‌ای وارد میشیم، واقعا یه کتاب چند صد صفحه‌ای قانون آیین‌نامه داریم که وقت برای اجراش پیدا نمیشه.
قانون‌های طولانی، گاهن بدون ضمانت اجرا، گاهن متضاد با هم نوشتیم، بعد دست مجری بازه میگه من این قانون رو اجرا میکنم، این ماده رو اجرا میکنم، اون ماده رو اجرا میکنم، هیچ کسی هم نظارت درست حسابی هم بالا سر من نیست، اینجا همون تولید فساد از خودش. ببینید این قانون مبارزه با قاچاق سال 92 چرا باید 4 سال طول بکشه آیین‌نامه نوشتنش و چرا مجلس هنوز رویهش رو نمیخواد اصلاح بکنه؟ الان مجلس بعدی تشکیل میشه، بشینن این آیین‌نامه قانون نویسی درست بکنن، قانونی بنویسن که دیگه نخواد آیین‌نامه‌ش رو دوباره دولت بنویسه. ببینید یه بخشی ما با تعارض منافع مواجهیم، یکی از گلوگاه‌های تولید فساد در کشور تعارض منافع. شما یه منفعت شخصی داری، یه منفعت عمومیه، اگر مخیر شدی بین این دو تا منفعت چگونه انتخاب میکنی؟ شما اومدی به دستگاهی به وزارت صنعت، به وزارت در واقع اقتصاد، به دیگری گفتی آقا برید آیین‌نامه های این قانون رو بنویسید. خب اینا اگه براشون صرف نداشته باشه، اگه حوصله نکردن، اگر نخواستن و این آیین‌نامه ها رو ننوشتن، میشه همین اوضاع.
بله دیگه، میشه اون که میگه که آقا ما به قانون عمل میکنیم، اگه قانون مخالف ما باشه قانون جدید می‌نویسیم. کاری نداره که.
لذا این 4 مرحله